بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی علیه الصلاه و السلام و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم، جلد دوم، سوال 63 و شاید به سوال 64 هم برسیم امروز در این جلسه. سوال 63 در رابطه با عالم ذر کهش میگن عالم میثاق، عالم ذر. سوالی پرسیدند از امام علیه السلام به این عنوان که خداوند در سوره اعراف آیه 172 می فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. و هنگامی که پروردگارت از فرزندان آدم از پشت آنها ذریه آنها را گرفت و آنها را بر نفس خودشان شاهد قرار داد که من پروردگار شما نیستم، گفتند بلی، شهادت دادیم، شاهدیم. این که بگویید روز قیامت که ما از این امر غافل بودیم. خب این آیه همه عزیزان میدونید اشاره به عالم ذر داره، یا بهتر بگیم تصریح به عالم ذر داره. شخصی از امام احمد الحسن علیه السلام سوال پرسیده، میگه هل ان عالم الذر هو عالم حقیقی موجود بالفعل و عین وجوده؟ آقا جان، آیا عالم ذر یک عالم حقیقی است که الان در حال حاضر موجود است بالفعل؟ اگر موجود هست کجاست وجود عالم ذر؟ خب حالا این سوال یا این اشکال یا شبهه یا ابهام از کجا برایشون پیش اومده؟ از اینجا که این بنده خدا میگه خب اگر عالم ذر وجود داره چرا علما در این باره اختلاف دارن با هم دیگه، و چرا شیخ مفید گفته که اگر عالم ذر موجود بود خب ما نباید فراموش میکردیم، در حالی که ما خبری نداریم الان نسبت به عالم ذر، پس در نتیجه وجود نداره. یعنی منشأ شبهه برای این بنده خدا چیه؟ اینه که سوال 63، منشأ شبهه برای این بنده خدا اینه که در حقیقت چرا شیخ مفید اینو گفته؟ خب سبحان الله، مگر انسان عاقل از غیر معصوم دین میگیره تا اگر غیر معصوم چیزی گفت بعد شک و شبهه کنه بگه چرا شیخ مفید اینو گفته؟ خب شیخ مفید اینو گفته، اشتباه کرد. وقتی عالم ذر با قرآن و احادیث متعدد اهل بیت اثبات شد، خب اثبات شد دیگه. حالا اگر یک عالمی هر چقدر اون عالم بالا مقام باشه خلاف این رو گفت، اشتباه داره میگه. پرسیده که هل ان عالم الذره هو عالم حقیقی موجود بالفعل و عین وجوده؟ آیا عالم ذر واقعا الان وجود حقیقی داره؟ کجاست عالم ذر؟ فالشیخ الصدوق یقول انه موجود. این متن سواله، سوالی که از امام احمد الحسن پرسیدند. میگه شیخ صدوق میگه عالم ذر وجود داره، و شیخ المفید رحمه الله یقول فی تصحیح الاعتقاد ما معناه لو کان عالم الذر موجودا لما نسینا او لتذکرنا بعضه. این بنده خدا میپرسه، میگه شیخ صدوق میگه عالم ذر وجود داره، اما شیخ مفید رحمه الله در کتاب تصحیح الاعتقاد به این مضمون میگوید که اگر عالم ذر وجود داشت خب ما فراموش نمیکردیم، در حالی که ما الان چیزی از عالم ذر به خاطر نداریم، یا اقلا یه بخشش رو باید یادمون میامد. اگر ما قبلا در یک عالمی آمده بودیم، زندگی کرده بودیم، امتحان شده بودیم، امتحان داده بودیم، بله در معرض آزمایش الهی قرار گرفتیم، خب طبیعتاً باید اقلا یه بخشش رو یادمون باشه دیگه. بسیار خوب، قبل از اینکه پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام رو بخونیم یه توضیح در رابطه با این جریان شیخ صدوق، دعوای شیخ صدوق و شیخ مفید توضیح بدم. ببینید عزیزان، شیخ صدوق تقریبا منش اخباری داشته، یا بهتر بگم تعبد نسبت به احادیث داشته، یعنی اون بخشی از احادیث که نزد ایشون مسلم بوده، صحیح بوده، ایشون چه در باب عقاید چه در باب احکام از اونها عدول نمی کرده. و شیخ صدوق معروف به این در حقیقت ویژگی یک برجستگی داره نسبت به بعضی دیگران، اگرچه نه ایشون معصومه نه کسایی که مخالفش هستن. اما شیخ صدوق اومده یک کتاب نوشته تحت عنوان اعتقادات الامامیه، اعتقادات شیعه. کتابش کتاب جالبی است انصافا و کتاب مهمیه، خیلی مهمه، شاید بشه گفت از اولین کتاب‌های اعتقادی درستایی بوده که علمای شیعه نوشتند، شاید اولین کتاب‌های استخوندار، محکم، مبوب، مفصل. حتی کتاب حجمش زیاد نیست، اینکه که میگم مفصل یعنی فصل‌بندی شده، موضوعات کاملا مشخصه. و شیخ مفید یک گرایش دیگری داشت، یعنی در حقیقت نه توی مسئله صرفا عالم ذر، بلکه در مسئله سهو و نسیان معصوم هم مثلا بین اینها دعواست، اختلافه. خب شیخ صدوق از فحوله، از بزرگانه، از اجلاء اصحاب شیوخ و علمای امامی است. و بعد شیخ مفید آمده، شیخ مفید میخواسته بیاد بگه آقا شیخ صدوق این کتاب اعتقادی که نوشته نباید مینوشته، خلاصه این چیزهایی که شیخ صدوق داره به شیعه امامی نسبت میده نخیر، ما هم چه اعتقاداتی نداریم. چون نقدهای خیلی جدی داشته به جناب شیخ صدوق، آمده همون کتاب ایشون رو، این کارا بین علما معروف مرسومه دیگه، آمده اسم کتابش رو گذاشته شیخ مفید تصحیح و اعتقادات امامیه. یعنی چی؟ یعنی خلاصه ترمیم کتاب اعتقادات امامیه شیخ صدوق. یعنی چی؟ یعنی شیخ صدوق حرفای غلطی زده و من اومدم تصحیحش بکنم. حالا از قضا در این دو مسئله، در این خصوص این دو مسئله، یکی بس سهوانستان، یکی عالم زر، اتفاقا دیدیم که بالعکس. از کجا؟ از اینجا که قاهای مال محمد در این دو مسئله نظر شیخ مفید رو ابطال کرد و در این دو مسئله اقلا حق با شیخ صدوق بوده. به هر حال شیخ صدوق کتاب اعتقادات الامامیه نوشته، میگه این اعتقادات شیعه است. شیخ مفید آمده کتاب تصحیح اعتقادات الامامیه نوشته، یعنی آقا اون سری شما نوشتی غلط بوده محترمانه، یعنی شما اشتباه کردید، من اومدم کتابتون رو درستش کنم، یعنی اون اعتقاداتی که شما بیان کردید اعتقادات ما نیست. خلاصه این اختلافات اعتقادی بین این دوتا و به تبعش تا همین امروز بین دو قشر از علمای حوزه همچین اختلافاتی هست و شکافشان بیشتر شده. قشری که متعبد به اخبار و احادیث اهل بیت هستند و قشری که خیلی متعبد و ملتزم به اخبار و احادیث اهل بیت نیستند و احیانا اگر چیزی براشون با عقل، به عقل خودشون که به تعبیر صحیح‌تر بگیم با اوهام سازگار نباشه، یک ایرادی بهش میگیرن. این منش تا همین امروز هم این شکاف هست. حالا اگرچه نه ایشون مبرر، نه شیخ صدوق مبرر از اشتباه بوده، نه شیخ مفید، خدا هر دوشون رو رحمت بکنه. خب پس سوال در مورد چی بود؟ اینکه عالم زر آیا وجود دارد حقیقتا؟ الان موجوده بالفعله؟ اگر هست چرا این دو تا عالم با هم اختلاف دارن؟ شیخ صدوق میگه عالم زر وجود دارد، شیخ مفید میگه نه خیر وجود نداره. استدلالش همینه که اگر ما قبلا در یه عالم دیگه بودیم باید یادمون باشه، یا حداقل قسمتشو یادمون باشه. امام احمد بن حسن علیه السلام میفهمند که بله، عالم زر عالمی است حقیقی، نه فرضی و وهمی. البته خب اون کسی که یادش نمیاد، خب اون تقصیر خودشه. و انما نسیه الغافلون و المتغافلون، کسانی که غافلن، بیخبر از اون سرمنشه اصلی خودشونن، یا خودشونو به غفلت میزن، البته فراموش کردن. این فراموش کردن شما نشان دهنده ضعف و نقص و فتور در شماست، نه نشان دهنده ضعف و فتور و قصور در عالم زر. خب بخونیم عبارت امام رو. این فرماید عالم الذر عالم حقیقی و لیس وهمی ولا افتراضی. عالم ذر عالمی است حقیقی، وهمی و فرضی نیست. و انما نسیه الغافلون و المتغافلون، فقط انسان‌های غافل یا اونهایی که خودشونو به غفلت و بیخبری میزنن فراموش کردن اون عالم را. اما ولم ینسه الانبیاء والمرسلون والاوصیاء، اما انبیا فرستاده‌های خدا و اوصیان ها هرگز فراموش نکردن عالم ذر رو. بل هم یتذکرونه و یعرفونه و یعرفون اولیاءهم فیه و یمیزونهم فی هذه الحیات الدنیا. بلکه انبیا و اوصیا و مرسلین دائما به یاد عالم ذر هستند و میشناسند اون عالم رو و دوستان خودشون در اون عالم رو یادشونه و در این حیات زندگی دنیا اینا رو تمیز میدن. تو دنیا وقتی مردم رو نگاه میکنن میفهمن چه کسانی در عالم زر با ما بودن و چه کسانی در عالم زر با ما نبودن. دقت فهمیدی؟ انبیا و اوصیا میفهمن اینو، یادشونه. خب جناب شیخ مفید رحمت الله علیه، شما فراموش کردی؟ هیچ را تعویل کن نه ذکر را. بله فهمید که اینها که فراموش کردن، چرا فراموش کردن؟ به خاطر غفلتشون. اما انبیا مرسلین اوصیا فراموش نکردن، بلکه به یادشن و میشناسن و دوستان و اولیاء خودشون رو هم در عالم ذر یادشونه. در دنیا وقتی مردم رو میبینن میفهمن. یه کسی میاد میگه من ایمان دارم به شما بیعت کردم، امام در عالم ذر میدونه که این نبود، این جزء جرگه یاران من نبود. احیانا بشه لبخندی هم شاید بزنه مثلا خیره انشالله. یا در مورد بعضی ها امام احمد الحسن علیه السلام به صراحت فرموده این رو، گفته آقا منو میشناسید؟ انصاری بوده؟ گفته نه نمیشناسم. تعجب کردن گفتن چطور میشه؟ اما این همه وقت رفتم تو حسینی اومدم، بعد چند وقت این بنده خدا مرتد شد. فهمیدن این که حضرت قائم آل محمد بهش فهمونده من نمیشناسمت، نه این که من تو این دنیا نمیشناسمت، یعنی تو اونجا نبودی با ما. اما بعضی ها به مجرد این که نگاهش میکنه در انصاری هم نیست و مؤمن هم نیست، ولی بهش لبخند زن با ماست. ای آقا این که الان با شما نیست، نه با ماست، ما اونجا یادمونه این با ما بوده. خبر باید بهش برسه. بعد امام علیه السلام اینجا استناد میکنه به کلام امیرالمومنین، میفرماد علی ابن ابی طالب علیه السلام سید الاوصیا یقول ما معناه انی لا اعرف کلمن قال له انی من شیعتک سبحان الله. مهدی اول ممثل امیرالمومنین سلام الله علیه، افعالشون اخلاقشون منششون عین همه. سید سلام الله علیه اینجا استناد میکنه به کلام حضرت امیر سلام الله علیه، میفرماد علی ابن ابی طالب به این مضمون فرمود به کسی که آمده بود گفته بود آقا من از شیعان شما هستم، من از شیعان شما. حضرت فرمود من نمیشناسمت. حالا متن روایت در پاورقی آورده ان قوما اتوه في امر من امور الدنيا يسالونه فتوسلوا اليه فيه بان قال نحن من شيعتك يا امير المؤمنين. یه عده آمده بودن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، روایت در دعایم الاسلام جلد یک صفحه 56 شه. یه کاری داشتن، حضرت امیر حاکم بود دیگه، اینا یه کاری داشتن با حضرت، بعد می‌خواستن که به قول معروف حضرت توجه ویژه بهشون بکنه، به حضرت عرض کردن که آقا نحن من شيعتك يا امير المؤمنين، اما از شیعه شما هستیم، ما تو حزب شما تو جناح شما ایم. فنظر الیهم طویلا، حضرت امیر یه نگاهی بهش انداخت مدت طولانی. ثم قال ما اعرفکم، فرمود من نمیشناسم شما رو. چجور شیعه هستی؟ من نمیشناسم تو. ولا ارى عليكم اثرا مما تقولون، اثر تشیع هم درتون نمیبینم. اولا که من نمیشناسم تو، من که نمیشناسم تو یعنی شما نیستید. در ثانی آثار تشیع هم درتون نمیبینم. اینجوری از اون روایت معروف کتاب بسار درجات حتما دیدید دیگه، در رابطه با اعراب پرسیدن که اعراب چه کسانی هستن. امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام منظر میخوام فرمود هم آل محمد لا يدخل الجنة الا من عرفهم و عرفو و لا يدخل النار الا من انکرهم و انکرو. فرمود اینا آل محمدن، کسی وارد بهش نمیشه مگر آن که آل محمد را بشناسه و آل محمد هم اونو بشناسنش، بگه ما اینو میشناسیم با ما بوده. و کسی داخل جهنم نمیشه مگر این که آل محمد را انکار کنه نشناسه و آل محمد هم اونو نشناسن بگه تو نمیشناسیم. پس حضرت علی سلام الله یادشو داری در عالم زر کیا باش بودن. ازا یکی میاد میگه من از شیعه تو هستم، میگه نیست نمیشناسن. خب این مجمل مثلا در مورد عالم ذر. حالا شیخ مفید چرا اینطوری گفته؟ امام علیه السلام خیلی با متانت وقار، خیلی با ادب با احترام میفرماد فسبحان الله الشیخ المفید رحمه الله و اعلی الله مقامه الشریف یقول لو کان لما نسینا فها انتم تغفلون عن المرآة اذا نظرتم الى صورتكم فيها سبحان الله اذا كنتم تغفلون عما بين ايديكم وامام ابصاركم فلا ترونه فغفلتكم عن عالم الذر اولى واحجى. خیلی زیبا امام فرمود که سبحان الله، شیخ مفید که خدا رحمتش کنه و مقام شریفش رو عالی تر کنه و اینجور نقد میکنه. یه نظریه کسی میخواد نقد بکنه، خود طرف ها که نمیخواد نیست و نابود بکنه، خدا رحمتش بکنه مقامش عالی کنه. اما خب اشتباه کرده ایشون. استدلال شیخ مفید چیه؟ میگه اگر بود عالم ضعف ما فراموش نمیکردیم. سید یه مثال میزنه، میگه شما الان جلو آینه وایستادی، آینه جلو چشمته، اما وقتی متمرکز میشی و اشتغال داری مشغولی به اون صورتی که در آینه است، یعنی داری یه چهره اینو در آینه میبینی، اصلا فراموش میکنی آینه رو. دیگه یادت میره که اینجور آینه است. چرا؟ این آینه ها دیدید که مثلا یه طرف آینه های خیلی بزرگ، مثلا یه جایی است کلن به قول معروف آینه است، مثلا یه طرف خونه کلن آینه است، یا مثلا بعضی از جاهای خاص تالارها، شما اونجا وقتی میری صورت‌های مختلف می‌بینی اصلا فراموش می‌کنی آینه است، سرگرم اون صورت‌ها می‌شی. امام می‌فرماد وقتی شما وقتی که دارید نگاه به آینه می‌کنید سیما و چهره خودتون در آینه می‌بینید دیگه غافل می‌شید از آینه. سبحان الله، وقتی که شما غافل می‌شی از آینه که بین دستان شما و جلو چشماتونه و نمیبینیدش دیگه، پس قفلت شما از عالم زر اولاست. شک تب چیزی نیستش که اینجا بودی نداره که شما عالم زر رو فراموش کردید. آینه که جلو روتون هست رو فراموش میکنید وقتی مشغول به چیز دیگه میشید. از چی میخواد بگه اینجا؟ اینجا عالم زر مثل آینه است، اون صورت هایی که توش دیده میشه اون دنیاست، اون زر و زیور طبیعته. شما اگر مشغول شدی به عالم طبیعت به عالم ماده طبیعتا فراموش میکنی اونجا رو، طبیعتا فراموش میکنی از کجا اومدی، عالم بالا رو فراموش میکنی. وقتی به خودمون به دنیا مشغولیم، ببین چه مثالی زد، گفت تو آینه صورت خودتو که میبینی آینه رو دیگه نمیبینی. یعنی شما توی آینه وقتی خودتو میبینین یا آینه رو نمیبینین. اون آینه چیه؟ خیلی مثال جالبیه. آینه چیزیست که همه صورت ها اونجاست، یعنی همه صورت ها تو خود آینه است، همه اینا قائم با آینه است، اصطلاحا به اصطلاح مثلا فلسفیش همه این صورت ها و شکل و قیاف ها خود به خود که نبود، این قاهره به آینه است، آینه نبود اینا هم نبودن، اما شما اون صورت ها رو ببینی آینه رو نمیبینی. همونجور که اینجا شما شخصیت های عالم طبیعت رو که میبینی، تمام این شخصیت ها و تمام این وجودات عالم طبیعت قاهره به صورت مثالیشونه، یعنی اگر اون نبود این سایه طبیعت هم نبود، تمام این صورت ها و رنگ و لاب ها و زر و زیور ها قائمه به اون چیزیست که بالاتره، اون بالایی سایه انداخته شده عالم طبیعت. پس شما در اصل همه این ها رو داری تو اون آینه میبینی، اما چون اینقدر سرگرم این شکلت های طبیعت شده دیگه از اصل اون که همه چیز تو اونجا داره نمایش داده میشه اونو فراموش کردی. چقدر زیباست واقعا. از این که گذشت امام علیه السلام تمام، خب کجا دیگه، چی جوری بعد اهمیت ها رو بگن عالم ذر وجود داره، این همه حدیث در باره عالم ذر. ثم ان اهل البيت عليهم السلام بالغوا في الحديث عن هذا العالم فلا ارى انكاره الا عن جهل داخل منكريه ويا ليتهم اعرضوا عن الحديث فيما فيه لما اشتبه عليهم علمه ويا ليتهم التفتوا الى قوله نسوا الله فانساهم انفسهم فانها في عالم الذر نزلت واياه عنت. سبحان الله. فرمود اهل بیت علیهم السلام مبالغه کردن درباره حرف زدن از اون عالم زر، خیلی زیاد در مورد عالم زر صحبت کردن، کم از عالم زر صحبت نکردن. پس اون کسی که انکار میکند عالم زر، به اعتقاد من این فقط ناشی از اون جهلی است که در حقیقت مداخله کرده در بین منکران عالم زر. بعد امام میفرماد ای کاش اینها بیخیال میشدن، اصلا در این مورد حرف نمیزدن. شما اگر حرف نزنید در خصوص یک موضوعی که علم نداری و یقین نداری در موردش و اهل آن علم نیستی، بعد روز قیامت نمیگن که تو چرا ساکت بودی حرف نزدی، ولی اگر حرف نامربوط زدی احتمالا جلوتو میگیرن که چرا یه چیزی رو انکار کردی که این همه حدیث در موردش داریم. نه خصوص فقط عالم ذر باشه، کلن اون اموری که در حقیقت مربوط به دین خداست، یعنی اون چی که فراتر از عالم طبیعته، اون علمش برای کسیست که غافل نیست، یعنی برای انبیا، برای محسنین، برای حسین، اونو یادشونه عالمی تو رو قاسمان یادشونه. نظام میگه در دین به غیر از اونا مراجعه نکنید. سید میفرماید که ای کاش آنها اعراض میکردن از حرف زدن در مورد چیزی که علمش براشون مشتبهه، شبهه داره، شبهه داشتید سکوت میکردید بهتر بود، و ای کاش به این آیه توجه میکردن که خداوند فرموده نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن پس خودشون رو هم فراموش کردن، چون خدا رو فراموش کردند خداوند کاری کرد که اینا خودشون رو هم فراموش کنن. یعنی چی خودشون رو فراموش کنن؟ ها، خود، اون خود اصلیه اون بالا. یعنی چون شما خدا رو فراموش کردی، اصل خودت که از سمت خدا اون اومده بود فراموش میکنی. سید سلام علیه هم فإنها فی عالم ذر نظرت و یهانت، این آیه در مورد عالم ذر نازل شده و فقط عالم ذر رو اراده کرده. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن پس خداوند فراموشاند آنها را به خودشان. بخوام خیلی تحت و لفظی ترجمه کنیم، چون خدا رو فراموش کردن اصلا خود حقیقیشون رو یادشون رفت، خود حقیقیشون نزدیکتر بود به خدا دیگه، آنچه در عالم بالاست عالم ذره. حالا این همه در مورد عالم ذر روایت داریم، یعنی ندیدن این رو. حالا فقط شیخ مفید نیست، حالا این طرف شما در زمان معاصر بین خودمون آقای طباطبایی قبول داره عالم ذر رو؟ بله؟ قبول نداره. ملا صدرا قبول داره؟ قبول نداره. آیا خمینی قبول داره؟ قبول نداره. و توجیهشون چیه؟ میگن آقا پس این همه حدیث درباره عالم الدر رو چیکار میکنید؟ متاسفانه میگن این روایات چون اضطراب داره همش مطروده، اضطراب در معنا داره، استغفرالله. یعنی این روایات یه جوریه چون با عقل ما جور در نمیاد، میگیم اضطراب داره، یعنی متنش مشوشه. خب حسبنا الله نعم الوکیل. فإن فی عالم الذر نزلت و ایام عنت، این که خدا رو فراموش کردن پس در نتیجه باعث شد خودشون رو هم فراموش کنن، در مورد عالم ذر. چرا خودتون رو فراموش کردید؟ خودتون که تو عالم ذر بودی اصل، این که تو عالم جسمانی سایه است، اصل نیست. اونو چرا فراموش کردید؟ چون خدا رو فراموش کرد. این همه حدیث در مورد عالم ذر، حتی الان فقط تو موضوع مهدویت امام صادق علیه السلام فرمود کیا هستن که با قائم بیعت میکنن؟ لا یثبت علی، کیا هستن که میمونن با قائم؟ چه کسانی میمونن با قائم؟ یبن رسول الله. حضرت میفرماد که الا من اخذ الله میثاقه یوم الذر الاول و کتب فی قلب الایمان و ایده بروح منه، فقط کسانی که خدا در عالم ذر اول میثاقشون پیمانشون رو گرفته، گفته شما بیعت میکنید یاری میکنید قائم رو، گفتن بله هستیم تا آخرش، و در دلشون ایمان رو نوشته حک کرده و آنها را با روحی از نزد خودش تأیید میکنه، یعنی با ملکوت پیوند خوردن. اینا میگه اینها هستن که قائم رو یاری میکنند. در مورد عالم ذر هیچ امکانی نیست کسی بخواد بیاد نقان این همه روایت رو. البته خب طبیعتا کسی که این همه روایت در عالم ذر رو انکار کرد، به احادیث مهدی هم برسه میگه اینا مضطرب با عقاید ما سازگار نیست، بذار کنار. خب حالا حقیقت عالم ذر چیه؟ ایفهمد و حقیقت عالم ذر انه عالم الانفس و هو فی هذه السماء الدنیا و تنزل منه الى الارض نطف بني آدم فإذا نمت النطفة بعد ان اخذت طريقها الى وعائها و تهيئت الصورة الجسمانية لولوج النفس اليها ولجت النفس في تلك الصورة الجسمانية و تعلقت بالنطفة التي نزلت منها فإذا مات الانسان خرجت منه تلك النطفة مرة اخرى من فمه او من اي مكان اخر مع خروج نفسه من جسمه و بقیت هذه النطفه متعلقه بالنفس الانسانيه فالنفس متعلقه بالنطفه و النطفه متعلقه بالنفس و هما من عالم واحد و هو عالم الذر او عالم الانفس فاذا نزلت النطفه الى الارض تبعتها النفس و اذا فارغت النفس الجسم تبعتها النطفه. عالم الذر، اون ذره چیه؟ مش میگه عالم الذر؟ سید می فهمد که عالم ذر عالم انفسه، عالم نفس. ما یه جسم داریم، این نفس داریم، این روح، درسته؟ خب جسم اون چیز که الان عالم ملک همه دارد می بینید دیگه. نفس چی؟ عالم نفس خود، نفس تو عربی یعنی خود. قرآن میگه اینا خودشونو فراموش کردن، نفسشونو فراموش کردن. موطن نفس کجا بود؟ عالم ذر. فهمت عالم انفس است، عالم ذر هم عالم انفس، عالم نفس، و آن در همین آسمان دنیاست دیگه. بارها قبلا تو جلسات قبل توضیح دادم آسمان اول سماء دنیا ملکوت نیست، انتهای آسمان اول آستانه عالم ملکوته، انسخ التعبیر، یا دالان ورود به ملکوته، اما انتهای این عالم، عالم خدمت راستم جسمانی یا سماع دنیا، سماع دنیا یعنی در حقیقت بله آسمان پایین ترین آسمان، بله. عالم ذر کجاست؟ در اینجا، در همین آسمان دنیاست. خب نطفه های بنی آدم نازل می شود از عالم ذر به زمین، از عالم ذر میاد پایین برای وقتی که نطفه رشد بکنه بعد از اینکه مسیح خودشو پیدا کنه در اون ظرف خودش و اون صورت جسمانی برای وارد شدن نفس به آن مهیا بشود، در اون هنگام ولجت نفس و فی تلک صورت جسمانیه، این نفس از عالم ذر تنزل میکنه و وارد اون صورت جسمانی میشه و تعلقت به نطفه التی نزلت منها، نفس با این نطفه ای که نازل شده ازش متحد میشه، تعلق پیدا میکنه و پیوند میخوره. پس وقتی که انسان بمیرد بیرون میاد ازش همان نطفه، یه بار دیگه وارد میشه، یک بار دیگه مزد هم خارج میشه، حالا یا از دهنش یا از هر مکان دیگه. این نفس انسان که از جسم میاد بیرون، این نطفه فکر نکنید که خدمتتون عرض بکنم یه تصوری که اکثرا دارن اون تصور غلطه، اون نطفه اون اصل اون نطفه است، اصل اون نطفه، این اصل اون نطفه، اون چیزی که خدمت شما عرض بکنم اون هویت نفس شما به اونه، تعیان نفسانی شما به اونه، فرمود اون از عالم ذر میاد، بعدن اون صورت جسمانی که کامل میشه آماده میشه متعلق میشه به این نفس، متعلق میشه به این، به این بچه جان میگیره. وقتی که میمیره چی؟ باز دو مرتبه این نطفه همزمان با اینکه نفس داره از بدن خارج میشه، این هم از بدن خارج میشه، حالا از طریق دهن یا هر جای دیگه. اونهایی که مرگ رو تجربه کردند به هر طریقی میگن آخرین جایی که در حقیقت جان ازش در میاد سره، یعنی از پا شروع میشه در نهایت به سر میرسه. قرآن کریم همین داره، درسته؟ حتی از بلغت الحلقوم، وقتی که جانش به این حلقومش به حنجرش میرسه، پس این آخر از دهنش یا از هر مکان دیگه خارج میشه آن نطفه. خب و بقیت هذه نطفه متعلقه به نفس الانسانیه، خب نطفه کجا میره؟ این نطفه متعلق است به اون نفس انسانی در همون عالم ذر سعودی که بهش میگن چی؟ نشعه رجعت، چون از اونجا آمده به اینجا هم برمیگرده. پس نفس متعلق است به نطفه و نطفه متعلق است به نفس و آن دو، یعنی نفس و نطفه، هر دو از عالم واحدی هستن، از یک عالم هستن. اون عالم، عالم چی؟ عالم ذر، یا بگید عالم انفس. فاذا نزلت نطفه الى الارض تبعت النفس، وقتی که نطفه به زمین نازل بشود، اون نطفه نفسانی به زمین تبعت النفس، نفس با اون میاد پایین. وقتی این رفت بالا دوباره میره بالا، میگن طرف مرد، انا لله و انا الیه راجعون. خب و فی هذه الحیات الدنیا اذا اطاع الانسان ربه و سعى لرضاه سبحانه و کان له حد فی السماوات الملکوتیه اصبح من اصحاب الیمین و کتب من الاحیاء و سطر اسمه فی سجل الحیات و من من یرثون الجنان و ان جدت فی الطاع کان من المقربین الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون وان عسى الانسان ربه وسعى لسخطه سبحانه وتعالى لم يكن له حد في السماوات الملكوتيه ولم يكتب من الاحياء بل عد من الاموات ولم يستر اسمه في سجل الحياه وامسى ممن يردون جهنم بل هو قطعه من جهنم. خب احوال زندگی و مرگ انسان تو عالم دنیا رو فهمیدیم به اختصار. ای با اون نطفه که از عالم ذر میاد اینجا میشه زنده، این نطفه از عالم ذر یا این نطفه در جسم خارج میشه، نفس باش متعلق به همین دیگه خارج میشه در میگرده دیگه، در عالم جسمانی میگن مرد. خب حالا این مرگ و زندگی در عالم جسمانی بود، در عالم انفس چی؟ در عالم نفس کیا زندن کیا زنده نیستن؟ یا اونجا دیگه با نطفه و حرفا نیست، اون زندگی حیاته و مرگ در اونجا یک ملاک و میزان دیگری داره. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یا الله، فرمود در این حیات دنیا اگر انسان خدا را اطاعت بکند و تلاش بکند برای رضای خدا و این انسان بهره ای در آسمان های ملکوتی داشته باشه. این سماوات جز ملکوت نیست. بهره ای در آسمان های ملکوتی یعنی از آسمان دوم تا آسمان ششم. این آدم اصبح من اصحاب الیمین، میشه از اصحاب الیمین، میشه از انصار حجت خدا در زمان خودش. و کتب من احیا، این دیگه جزء زنده ها نوشته میشه، زندگی اون عالم، ترازوی زندگی و مرگ در اون عالم غیر از این عالمه. خود پیدا را از تنمیل نهج البلاغه سلام الله علیه ادهی رو وصف میکنه، ده انسان ها رو بعد میگه راکم میت الاحیا، اینا مردن، نگاه میکنی اینا ظاهرن زندن ولی در حقیقت مردن. خب امام علیه السلام تمامد کسی که اهل اطاعت از خدا باشه، تلاش بره جلب رضای خدا بکنه و یک بهرهی در آسمان های ملکوتی داشته باشد، این از اصحاب الیمین نوشته میشه. حالا اصحاب الیمین جای دیگه تو متشابهات باز کرده دیگه، اصحاب الیمین کیان، ما مقربین کیا هستن، و این نامش جز زنده ها نوشته میشه و اسمش در دفترچه حیات نوشته میشه. آقا این حیات داره، حیات طیبه داره و از آن کسانی است که وارث بهشت میشه. خب حالا در بین همین اصحاب الیمین اگر کسی در اطاعت خدا تلاش ویژه کرد، این میشه جزء مقربین، میشه جزء کسانی که در آسمان هفتم اند، میشه جزء 313 اصحاب قائم. ان شاء الله همه عزیزان از اینها باشن. سروران من فرماید که اگر انسانی که از اصحاب الیمین شده اسمش در سجل حیات نوشته شده، حظی بهره ای در آسمان های ملکوتی دارد، چنین انسانی و این جد فطاع، یعنی بقیه کسان طاعتشون ارزش نداره، اصلا معنا نداره طاعت. اینها که اصحاب الیمینن، امام شناسن، انصار حجت زمان خودشون، قائم زمان خودشون، اینا رو میگه. و این جد فطاع کار نمیدن مقربین اولیاء الله، اگر این در طاعت تلاش کرد، مثلا الان امروز بهترین طاعت چیه؟ کلمه حقی امام فرمود دیگه، گفت یک کلمه در یاری خلیفه خدا بگید از 70 سال عبادت مخلصانه بیشتر ارزش داره. اگه کسی از انصار امام مهدی این جمله رو بفهمه خدا شاهده، من فکر کنم یاد اصلا نمیتونه بخوابه، نمیتونه غذا بخوره، چون یک نگاه میکنه به اینکه آقا من مثلا بخواستم 70 سال عبادت مخلصانه بکنم، یه غیر از اینه 70 سال عبادت مخلصانه بکنم، حالا من خدا در یه زمانی قرار داده که یک کلمه اگر ادله دعوت قائم آل محمد رو ضبط بکنم بذارم این تلگرام، خیلی کار سختیه. یک کلمه، هر طرف قائم آل محمد ها، کلام حجت خداست، یک کلمه در یاری خلیفه خدا حرف بزنی، این توی یک کفه ترازو بذارم اون طرف هم 70 سال عبادت با اخلاص، این یک کلمه بیشتر ارزش داره. حالا من الان یه سری همچه صفره رسیدم، اون وقت تازه هی هم دعا میکنیم خدایا کی توجه میشه دولت عدل الهی بشه. خب دولت عدل الهی بشه که این صفره جمع میشه، یه صفره جدید پهن میشه، این فرصت دیگه از دست میره، این فرصت خیلی مقتنمه. الان عزیزان وارد ما صحبت میکنیم، بسیاری از عزیزانمون انصار امام مهدی تو عراق، تو ایران، تو زندانن. بنده چون تجربه زندان در حکومت طاغوت رو دارم، یعنی دلم لک میزد اون موقع، من گفتم خدایا دلم برای چی لک میزد؟ برای یه چیز، گفتم خدایا کاش بیرون بودم عمل میکردم، یه کاری میکردم، یه خدمتی میکردم، کاش یه کتاب می نوشتم، کاش یه جزوه می نوشتم، کاش یه مقاله می نوشتم، کاش یه عملی برای قائم آل محمد می کرد. الان اینجا خب هی نگاه میکنه در دیوار تو یک، حالا انشالله بعدا دوربینم میره فیلم برداری میکنه که اینجا زندان ها و شکنجه ها و انفرادی ها و اینا چه خبر بوده. حالا اونا که رفتن میدونن دیگه، اونا که نرفتن بعدا حالا دوربینم میره اونجا فیلم برداری میکنه به وقتش. ولی عزیزان توی یه چهار دیواری که طرف به هر جا نگاه میکنه غیر دیوار ساده ای چی نمیبینه؟ شنود، اذیت، آزار، تحقیر، توهین. این دلش به چی خوشه؟ دلش به این خوشه که میگه خب انصار بیرون دارن عمل میکنن، کار میکنن. آرزوش چیه اونجا؟ میگه بیان بیرون عمل بکنن. حسرت چیه میخورم؟ یه کاش وقتی که بیرون بودم عمل میکردم. خوانه خدای سفره جدا شما پنگ کرده دیگه. خوب بود ما دقیقه 90 می اومدیم میگفتیم اشهد ان المهدی و المهدی من ولی حجج الله، تمام شد رفت فردا قیام و پس برای دولت عدلایی به خوناتون. خوب بود خدای متعالی سفره پهن کرده برام که هر کدوم بتونیم به مقام فتح مبین برسیم. میگه شما اگه 70 سال عبادت با اخلاص بکنی به چه مقاماتی میرسی؟ خب این خلیفه خداست، میگه یک کلمه در یاری من حرف بزنیم یک کلمه از 70 سال بیشتر میارزه. پس شما اگر 10,000 کلمه در یاری خلیفه خدا حرف زدی دیگه به کجا رسیدی؟ البته اعاذنا الله من الشرک، اعاذنا الله من سوء العاقبه. باید دائما چنگ بزنیم. خب یه کسی که از اصحاب الیمین شد اگر در طاعت خدا تلاش بکنه کان مدن مقربین، این میشه از مقربین. مقربین کیا هستن دیگه؟ میدونید دیگه فلیسلم ها الا ابنه اول المقربین. اولین این مقربین کیه؟ احمد الحسن علیه السلام که خودش خلیفه خداست. خیلی حرفا مثلا میشه از مقربین. مقربین به الله، مقربین به الله فرخل، مقربین به امام مهدی، مقربین به لاهوت. خب اگر انسان تو این مسیر درست بود، از اصحاب الیمین بود، ابواب ملکوت براش به اندازه باز شده بود و بعد در طاعت خدا تلاش کرد که قطعا امروز بهترین طاعت خدا تبلیغه و بدترین کارها اینه که یک کاری رو کنه که با اون کارش خواسته یا نخواسته مانع تبلیغ دعوت بشه. یه حرفی، چیز علکی، حرف نامربوطی، بی خودی، بی خاصیتی بندازه وسط که مثلا وقت چهار نفر انصار بگیره به یه حرف لاطایلات. این بفهمه یا نفهمه داره خیانت بزرگی میکنه. بهترین کار الان امروز چی؟ تبلیغ. خب اگر انسان اینجوری تلاش کرد میشه از اون مقربین، یعنی اولیاء خدا. اون اولیاء خدایی که نه خوف دارن و نه حزن. لا خوف علیه ولا یحزن. نه ترسی دارن نه غصه. چرا؟ چون به یقین رسیدن. اگر کسی شد جز مقربین، شد جز 113 نفر، نشانش اینه. اولیاء الله لا خوف علیه ولا یحزن. خوف و حزن ندارن، ترس ندارم، قصه ندارم. اونی که قصه میخوره از اولیاء خدا نشده. اونی که ترس داره یعنی از اولیاء خدا نشده. 313 نفر چجوری هم ترس ندارن؟ اولین 313 نفر میگه کیه؟ مهدی اوله. چجوری بود؟ انصار میگفتن زمانی که توی خونه نشسته بودیم با سید علیه السلام، بعد خدمت تو عرض میکنم اون زمانی که امریکایی‌ها وارد عراق شده بودن، یه دفعه دیدیم که صدای خلاصه گلوله و شلیک و فلان و این چیزای امریکایی، هلیکوپترهای امریکایی از بالا سر میاد میشه. سیرم داشت جا ما قرآن دست میدن، متشابهات دست میدن. خلاصه ما یه رنگمون پرید این ورور شدیم و فلان، دیدیم سیرش از سرش تکون نمیخوره، خیلی آرام، خیلی خیلی آرام، اصلا انگار نه انگار چه اتفاقی افتاده. تو گفتن آقا اینا دارن میزنن میکشن فلان، گفت بشینید دستتون رو بدید. لا حول ولا قوه الا بالله. کسی بدون اراده خدا، بدون حول و قوه خدا کاری نمیتونه بکنه. آروم باشید. میگه اونجا تازه فهمیدم که قائم با وقار شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی هلیکوپتر دجال اکبر داره از اون بالا میاد و این ور اون ور رو بگیر و بنده. نه اصلا انگار نه انگار چه تو گفته اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امیرالمومنین سلام الله علیه به جای پیغمبر، در حقیقت باید تو بگیم در قتلگاه پیغمبر میخوابه. رخت خواب نبود که، اون قتلگاه بود دیگه. میخوابه اصلا ترس نداره. ابا چرا به یقین کامل رسیده؟ خب فرماید که حالا و این عسل انسان ربه و سعال سخطه سبحانه و تعالی لم یکن لو حدن فی سماوات الملکوتیه. بحث در تو عالم ذر بود، ملاک زندگی و مرگ در عالم دنیا چی بود؟ گذشت. حالا ملاک زندگی و مرگ بالاتر از عالم دنیا در ملکوت چیه؟ بسیار خوب، اگر این انسان اونجوری بود که گفتیم این کتب اسمو فی سجاد الحیات جز زندان نمیشته میشه اسمش، اگه غیر از این بود نخه مرده است. اگر انسان خداوندش را سرپیچی کند و برای سخط خدا، سخط مخالف رضا سالا ترجمهش چی میشه، برای خشم، به خشم آوردن خدا تلاش بکنه، این انسان هیچ بهره ای در آسمان های ملکوتی نداره و اسمش جزء زنده ها نوشته نمیشه، بلعد من الاموات، بلکه از مرده ها نوشته میشه نامش. و لم یستار اسم اوفیس جل حیات، اسمش در خدمت تو عرض بودم که شهاتناهای زندگی حیات طیبه نوشته نمیشه. و هم سمن من گردون جهنم و در نهایت از کسانی که وارد جهنم میشه بعد میفهمد بله هو قطعت من جهنم، خودش یه قطعه از جهنمه. انسانی که عصیان میکنه پروردگارش را و تلاش میکنه برای سخط خداوند، این ابواب ملکوت براش باز نمیشه، حظی از ملکوت نداره، این از اون کسانی است که وارد جهنم میشه، بلکه خودش قطعه از جهنمه. حالا حقیقت بهشت و جهنم اینا چیه؟ بگمانم در کتاب جواب المنیر پرسیدن در رابطه با مسئله خلود و عدالت و رحم خداوند، انشاءالله توفیق باشه زمانی بهش برسیم. خب سوال 63 رو خوندیم، وقت هم تمام شده، به سوال 64 نمیرسیم برای این جلسه، انشاءالله باشه برای فردا شب. خدا به حق محمد و آل محمد اسممون رو در سجل حیات بنویسه، دنیا و آخرت مار با محمد و آل محمد محشور بکنه و قدمی خلاف رضای خداوند بر نداریم، دنبال جلب رضای خدا باشیم نه جلب رضای هوای نفس خودمون. عزیزان اگر سوالی درباره بحث عالم ذر سوال 63 بوده بفرمایید، در خدمتتون هستم. بزرگوار کوروش نمیشنن امام میفهمد قطعه از جهنم میشود یعنی چی؟ بحث مفصلی داره، چون این قطعه از جهنم میشه، جهنم یعنی چی؟ جهنم این همین عالم جسمانی ظلمت. خب پرده که بره کنار مردم میفهمن که اینجا عالم جسمانی جهنم بوده خودش، درسته؟ میفهمن خود اینجا عالمه. خب طبیعتا این جهنم خودش و هر چیزی که درشه قطعه از آنه دیگه، بیان دیگه قرآن کریم میفرماد فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. اگر درست خونده باشم آیه رو درست خوندم، فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره آخرش اعدت للكافرين، میفرماد بپرهیزید، بترسید، پروا کنید از آن آتشی که آتش زنش، وقود یعنی اون که ما یوق دنار، اونی که آتش رو روشن میکنه، مثلا زغال سنگ، بنزین، درسته؟ سوخت. میفرماد بپرهیزید، بپرهیزید، پروا کنید، بترسید، اجتناب کنید مردم از آن آتشی که سوخت و سازش مردمند، سوختش مردمند و سنگ، ناس و حجاره، مردم و سنگ. حالا سنگ یعنی چی؟ بماند برای جای خودش، اما مردم دیگه، مردم یعنی مردم، یعنی چه چیزی باعث اشتعال آتش جهنم شده؟ مردم. قرآن کریم میفرماید چی؟ وجیه یومئذ به جهنم، اون روز جهنم رو برمیدارن میارن، جهنم رو برمیدارن میارن یعنی چی؟ مگه جهنم جزء منقولاته؟ مگه میخوام جزء جهنم، مگه یه آدمی که دستور گرم بیانش؟ اگر جهنم جزء مستقلات باشه، اصطلاحا یعنی مثلا خونه ای باشه، محلی باشه که برمی‌دارن میارن، یعنی چی؟ اونجا میگه جهنمو برمی‌دارن میارن، درش میگن میکشوننش. اون جهنم که میاد چیه؟ مصداق عتم مش که همون شخصیست که در کتاب سلیم ابن قیس هلالی خوندید دیگه، در کتاب سلیم ابن قیس هلالی حتما بخونید اون روایت رو، خیلی زیباست که میفرماید که در قیامت شیطان ابلیس رو با یک افسار از آتش، یعنی همه بدنش رو افسار آتش گرفتن میارنش، بعد ایشون وقتی مواجه میشه با جناب عمر میبینه که عمر با دو تا افسار از آتش دارن میارن، یعنی خیلی مقامات جهنمیش بیشتر از شیطانه. بعد میگه که مادرت به حضرت بشینه، تو چه کار کردی که من که ابلیسم، خلاصه این همه بازی در آوردن منو با یه افسار میارن، تو چه کار کردی؟ ملعون. میگه که من اون کسی هستم که امر کردم و اطاعت شد، ولیکن خدا امر کرد و اطاعت نکردم، این دو تا ویژگی در من جمع شده، یکی این که خدا امر کرد من هیچ وقت اطاعت نکردم امر خدا را، اما من که امر کردم مردم اطاعت کردم. یعنی اصل ابلیس اونه. امام علیه السلام میفرماید که اصل جهل از ثانیه دومیه. بله خدمت تو عرض کنم که میگه جهنم هم در میارن، پس این جهنم، بله احسن تو اون ابلیس رو گول زد دیگه، گفت سجده نکن. تو بهتر از اینی، سجده نکن، چیزی بوده این ملعون. خلاصه پس جهنم رو میارن یعنی چی؟ یعنی خودش جهنمه، جهنم یعنی ظلمت دیگه. خب اصل جهل و ظلمت هم خود اونه. قرآن هم که می فرماد آتش زنه، آتش گیره، سوخت جهنم مردم هست، یعنی این آدم ها هستن. حالا حقیقت جهنم چیه؟ سید سلام الله در کتاب احملهاد و همچنین در جواب المنیر می فرماد که این دنیاست، خود حقیقت دنیاست. وقتی که مردید پردارت کنن می فهمید که اینجا هم عالم ظلمته، همون همه اوصاف جهنم برای همینجاست، اون تو الان پرده ها نرفته کنار، مردم خیال میکنن که اینجا خیلی خوبه. بله این چیه؟ عالم دنیا و جهنم. خب اون کسانی که اهل دنیا هم و دنیا رو دارن میسازن و تو دنیا جولون میدن، خب اینا قطعه های جهنم هستن دیگه. این هم در رابطه با مسئله جهنم. اگر که عزیزان سوالی هست بفرمایید، و خدمتتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا. سلامت باشید، خدا خیرتون بده.